دائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. انشاءالله خداوند دلهای ما رو به نورانیت قرآن و نورانیت اهل بیت منور و روشن بکنه و همه ما رو از دوستداران و محبان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده برای شادی ارواح طیبه شهیدان، به ویژه سید و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایشان. همه با هم صلوات میفرستیم. اللهم صل و عجل فرجه. خوب، شب هشتم محرم و شب و شبهای بسیار با فضیلتی است و آرام آرام نزدیک میشیم به شبهای تاسوعا و عاشورا که در واقع اوج بهره بردن از ایام محرم و شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایشون در این شبها هست. یه استادی ما داشتیم، خدا بیامرزدش، خیلی آدم بزرگی بود، شاید 40-50 تا کتاب نوشته بود. این آدم بارها میگفت من دغدغه‌ام در ماه محرم بیشتر از ماه رمضونه، برای اینکه هر شبی که شبهای محرم میگذره پیش خودم میگم که ای سید الشهدا، آیا ما رو به خیمه خودت راه دادی؟ به معنی واقعی کلمه و از جهت معنوی، آیا ما جزء دوستداران تو شدیم؟ آیا ما رو جزء محبان و دوستان خودت، اسم ما رو و نام ما رو ثبت کردی؟ میگفت من دغدغه‌ام تو محرم بیشتر از ماه رمضانه، هر شب که میگذره هی با خودم نجوا میکنم و حرف میزنم که آیا سید الشهدا منو تو خیمه خودش و تو حرم خودش راه داده یا نه. و من جزء محبان و شیعیان حضرت سید الشهدا علیه السلام شدم یا نه. واقعیت هم همین هست. بحث ما راجع به محبت اهل بیت بود. عرض کردم یکی از اموری که تأثیرگذار هست برای اینکه انسان به خدا برسه، حتی و برای اینکه انسان بتونه راه کمال رو طی بکنه، محبت حضرت سید الشهدا علیه السلام هست و محبت اهل بیت به طور کلی، مخصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام. حضرت آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها این سخن رو می‌فرمودن که اگه میخواید در نماز حضور قلب داشته باشید، قبل از نماز یه توسلی پیدا کنید به اهل بیت. یه توسل کوتاه و مختصر، نه دعای توسل آدم بخونه، یه توسل. برای اینکه حضور قلب در نماز داشته باشی، یه توسلی پیدا بکن به وجود مقدس امام زمان. بگو السلام علیک یا ابا صالح المهدی، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد اون تمرکز و اون حضور قلب میاد. ایشون خیلی توصیه میکردن که به واسطه یه توسل و به واسطه یه محبت اهل بیت هست که انسان در نماز حضور قلب پیدا میکنه. اون وقت وقتی که حضور قلب پیدا کرد، این نمازش حقیقتاً به آسمان میره و مورد توجه حضرت حق قرار میگیره. این داستان محبت و مسئله مودت اهل بیت در قرآن در آیات مختلف آمده که بخشی شد دیشب عرض کردم. در روایات ما هم فراوان هست، مخصوصا از امام باقر علیه السلام نقل شده در ذیل همین آیه که وقتی که از حضرت میپرسن که منظور از این اقربای پیغمبر که خدا به پیغمبر میگه که مردم رو سفارش کن و دعوت کن به دوستی اقربای پیغمبر، اقربای پیامبر کیا هستن؟ امام باقر علیه السلام فرمودن هم الائمه علیهم السلام، اقربای پیغمبر ائمه هستند، معصومین هستند. امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و بقیه اهل بیت و این عنصر محبت میتونه انسان رو نزدیک بکنه به خدا. فرمودم که نزدیکترین راه‌ها، اقرب الطرق الی الله، نزدیکترین راه‌ها و طریق‌ها به سوی خداوند محبت اهل بیت است. حالا این محبت یه آثاری داره. بحث امشب من این هست، آثار محبت اهل بیت چیه؟ اگه کسی محبت اهل بیتو داره، که ماها هم داریم، محبت اهل بیتو داریم که الان اومدیم اینجا نشستیم به یاد اهل بیت زیارت عاشورا میخونیم، سینه میزنیم، عزاداری میکنیم، عشق میریزیم، گریه میکنیم، پیرهن مشکی میپوشیم وقتی که محرم میرسه، اینا نشان دهنده حب و محبت و عشق به اهل بیت هست. منتها این محبت و عشق به اهل بیت یه آثاری داره که باید به اون آثار توجه کرد. یه روایتی داره در اصول کافی، این روایت رو نقل کرده که اوحى الله تبارک و تعالی الی داوود، وحی کرد خدای متعال به داوود پیامبر. حضرت داوود علیه السلام از پیامبران بزرگ الهی است. خداوند وحی میکنه به داوود پیامبر، یا داوود من احب حبیبن صدق قوله، کسی که یه محبوبی رو دوست داره گفتار او رو تصدیق میکنه. انسان اگه یه کسی رو دوست داره، این دوستی باید آثاری داشته باشه. یکی از آثار دوستی و محبت فرمودن تصدیق گفتار اون محبوب هست. یعنی اون کسی که آدم دوستش داره باید گفتار او رو و سخن او رو تصدیق بکنه، کلمات او رو باید آویزه گوش خودش قرار بده، سخنان او رو باید سرمشق زندگی خودش قرار بده. و بعد فرمود و من احب حبیبن رضی به فعله، کسی که یک محبوبی رو دوست داره رفتار او رو هم باید سرمشق زندگی خودش قرار بده، سیره او رو هم باید سرمشق زندگی خودش قرار بده. و من احب حبیبن اعتمد علیه، اگر انسان، فرمود داوود به مردم بگو کسی که یک محبوبی رو دوست داره اعتماد بر او میکنه، تکیه بر او میکنه. و من احب حبیبن جد فی السیر علیه، کسی که یک محبوبی رو دوست داره سعی میکنه در مسیر اون محبوب و در مسیر اون معشوق حرکت بکنه، مخصوصا اولیاء الهی که اصلا محبت اونها جدای از محبت خدا نیست. به قول مولوی در مثنوی، مولانا جلال الدین رومی، مولوی میدونید که یکی از بزرگان ادبیات هست و اثر بزرگ و شاهکار ادبی بزرگی چون مثنوی رو نوشته، که با اینکه این بزرگوار در قرن هفتم هجری بوده اما همچنان این کتاب او به عنوان یک شاهکار ادبی در داخل و خارج هست، که این کتاب در تیراژهای وسیع چاپ میشه و در اختیار افراد قرار میگیره و افراد مختلفی این کتاب رو مطالعه میکنن، و بزرگی مثل شیخ بهائی، شیخ بهاءالدین جبل عاملی، معروف به شیخ بهایی، اون عالم بزرگ و اون ریاضیدان، اون حکیم، اون فقیه، اون مفسر، اون محدث، میگه راجب مولوی میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. میگه من نمیگم پیغمبره ولی کتاب داره ها، کتاب نوشته، مثنوی رو نوشته در قرن هفتم هجری. و وقت الان که سالها گذشته، 7-8 قرن گذشته از زمانی که این کتاب رو نوشته، همچنان این کتاب تازه هست و نو هست و جدید هست، در داخل و خارج عرض کردم. اصلا مثنوی شناسی خودش یک رشته هست و یک تخصص در رشته های آکادمیک و علمی دنیا که این کتاب رو در واقع میرن مطالعه میکنند و تحقیق میکنند. یک کسی مثل این بزرگوار، مثل شیخ بهایی، میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. کتابی مثل مثنوی رو مینویسه. اون وقت تو این روایت فرمود اگه کسی یک محبوبی رو دوست داشته باشه، یک شخصیتی رو دوست داشته باشه، باید آثار این دوستی در رفتار او ظاهر بشه، در رفتار او ظاهر بشه و بروز و ظهور داشته باشه. وقت مولوی چی میگه؟ مولوی میگه که اگر انسان نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت محبت می‌ورزه، محبت اهل بیت جدای از محبت خدا نیست. این محبت زان محبت‌ها جداست. حب محبوب خدا حب خداست. اگه تو محبوب خدا رو، یعنی اهل بیت رو، یعنی امام حسین رو که محبوب خدا هستن و محبوبان خدا هستن، اگه امام حسین و اهل بیت رو دوست داشتی، در واقع خدا رو دوست داشتی، چون حب محبوب خدا حب خداست. اگه محبوب خدا رو دوست داشتی، مثل این که خدا رو دوست داشتی، جدای از خدا نیست. حالا بعضیا بحث میکنن میگن خب اگه این طوره، پس چرا راجب خلفا هم حرف زده؟ راجب خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اونا در یه شرایط خاصی بودن. قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین در جلد دومش نقل میکنه، میگه که در همین مثنوی، این شعری که معروف هست راجع به امیرالمؤمنین، تو این مثنویهای قدیمی بوده. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. یه آدمی که سنی باشه، یه آدمی که تعصب نسبت به اهل سنت داشته باشه، این که نمیتونه راجب امیرالمومنین اینجوری حرف بزنه، که نمیتونه راجب اهل بیت اینجوری حرف بزنه. که اصلا اهل بیتی که عرض کردم محبت اونها جدای از محبت خدا نیست، جدای از محبت خدا نیست. اینا آیینه هایی هستن که خدا رو نشون میدن. تو تاریخ نقل شده که حتی دشمنان، معاویه امر میکنه به عمرواس، معاویه و عمرواس دشمن امیرالمؤمنین و دشمن اهل بیت بودن، اصلا دشمن خدا بودن. یزید و معاویه و عمرواس و این ظالم ها و ستمگران، اینها دشمن خدا و دشمن پیامبر و دشمن اهل بیت بودن. وقت تو تاریخ نقل میکنه میگه یه روزی معاویه امر کرد به عمرواس که عمرواس برو و ناسزا بگو به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. اندما، اینجوری داره تو تاریخ، اندما امره معاویه به سب به علیین، وقتی که معاویه او رو امر کرد که برو و ناسزا بده و ناسزا بگو و دشنام بده نسبت به امیرالمؤمنین، میگن وقتی که عمرواس رفت سب بکنه و ناسزا بگه، شروع بکنه به فحش دادن و ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین، یه دفعه دیدن این اشعار رو بر زبان جاری کرد، گفت بآل محمد عرف الثواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب طعام سيوفه مهج الأعادي وفيض دم الرقاب لها شراب هو البكاء في المهراب ليلا هو الدهاك ما اشتد الضراب هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب. ماویه گفت بله من بهت گفتم برو دشنام بده و سب بکن به امیر المؤمنین، تو چی داری میگی؟ این اشعار رو بر زبان جاری کرد، این اشعار رو گفت به آل محمدین، یعنی به واسطه آل پیامبر عرف از ثواب و حق رو انسان میتونه بشناسه. اینا ملاکن، اینا معیارن. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خودش نقل میکنه، میگه یکی از علائم و نشانه های فرزندان نامشروع و زنازاده، یکی از نشانه هاشون اینه، علامت و نشانه ولد و زنا، فرمود یکیش اینه، بغضنا اهل البیت، نسبت به اهل بیت بغض دارن و کینه دارن، یکی از نشانه هاشونه. و واقعا از جهت تاریخی من فرصت نیست اینو بستش بدم که اینا کی بودن در طول تاریخ، اینهایی که در مقابل اهل بیت ایستادن، ولی ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین نقل میکنه، میگه 10 نفری که اینها با همدیگه شریک بودن در بریدن سر امام حسین، و وقتی که سر امام حسین رو بریدن بردن برای ابن زیاد در دارالاماره کوفه، من نگاه کردم خواستم این حدیثی رو که امام صادق فرمود یکی از نشانه های ولد و زنا بغض و کینه نسبت به اهل بیت هست، میگه من وقتی که نگاه کردم دیدم عجب، سابقه اینها اصلا همینو نشون میده که اینا کسانی بودن که از راه های نامشروع به دنیا اومده بودن. و الا مگه میتونه یه آدمی که به لحاظ نسب، به لحاظ وراثت مشکلی نداره کینه داشته باشه نسبت به اهل بیت؟ چجوری میتونه کینه داشته باشه نسبت به اهل بیت؟ چطور میتونه بغض داشته باشه نسبت به اهل بیت، نسبت به خاندان عصمت و طهارت؟ معاویه میگه وقتی که اندما امره معاویه به سب علیین، وقتی که معاویه امر کرد امر عاص رو به این که دشنام بده نسبت به امیرالمؤمنین، میگه من رفتم فوش بدم به امیرالمؤمنین، اما دیدم خدا بر زبان من این کلمات رو جاری کرد که به واسطه آل پیغمبر هست که عرف الثواب و حق شناخته میشه و فی ابیاتهم نزل الکتاب، در خانه های اینها ها هست که کتاب و وحی نازل شده. ولا سیما ابو حسن علی مخصوصا امیر المؤمنین لها فی الحرب مرتبتون تهابو، که در تمام جنگ ها در کنار پیغمبر بود، با مشرکین و بتپرستان و کفار و وثنیین و ثنویین جنگید. هو البکاء فی المحراب لیلن، او کسی است که شبانه در محراب عبادت اشک میریخت از خوف و خشیت الهی و ناله میزد از خوف خدا. هو الدهاک و مشتد الضراب هو النبأ العظیم و فلک نوح اما يتساءلون عن النبأ العظیم، از چه چیزی میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از یک خبر بزرگ. امیر المؤمنین فرمود انا النبأ العظیم، نبأ عظیم و خبر بزرگ من هستم. حالا اینجا همینو میگه، هو النبأ العظیم، او خبر بزرگ است. و فلک نوح، کشتی نوح، که فرمود من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر کسی سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و هر کسی که تخلف بکنه غرق میشه. و باب الله و انقطع الخطاب. معاویه خیلی عصبانی و ناراحت شد، گفت امر عاص من بهت گفتم برو دشنام بده نسبت به امیرالمومنین، تو چی داری میگی؟ تو داری تعریف میکنی از اهل بیت، تو داری بد میگی، تو داری حرف
من گفتم تعریف بکن، تو داری گفتم سب بکن، بد بگو، تو داری خوبی هاشو میگی. اینا که خوبی اهل بیت که، ولی اینها میدونستن. حتی یه تعبیری رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه نقل میکنه، خیلی عجیبه این تعبیر، خیلی عجیبه، که یه وقتی ابوجهل بود یا کسی دیگه بود اومد به خود پیغمبر گفت یا رسول الله مگه تو پیغمبر خدا نیستی؟ گفت چرا؟ گفت خب تو اگر پیغمبر خدا هستی، فرستاده خدا هستی، به این درختی که تو اونجا هست، به این درخت امر کن که از جا کنده بشه بیاد اینجا. تو مگه قدرت نداری؟ مگه معجزه نمی کنی؟ مگه پیغمبر خدا نیستی؟ مگه به اذن الله تصرف در تکوین نمی کنی؟ در عالم تصرف نمی کنی؟ خب این کارو بکن. پیغمبر فرمود من اگه این کار بکنم ایمان میاری؟ گفت بله. یه نگاهی کرد گفت ای درخت از جا کنده بشو. از جا کنده شو، اشاره کرد به او بیا اینجا. اومد گفت تو اگه پیغمبر خدا هستی حالا یه کاری بکنی این درخت دوباره بره جای قبلی خودش. گفت بگم ایمان میاری؟ گفت بله. گفت ای درخت از اینجا برو در جای قبلی خودت قرار بگیر. رفت قرار گرفت. گفت حالا چی میگی؟ گفت نه تو اگر پیغمبر خدا هستی یه کاری بکن نصف این درخت جای خودش باشه، نصفش رو امر بکن که از جای خودش بیاد اینجا. گفت اگه این کار بکنم ایمان میاری؟ گفت بله. امر کرد، همینطور شد. گفت دوباره این برگرده به حالت اولی خودش و متصل بشه و وصل بشه به اون قسمت دیگری که اونجا هست. همین کار رو که کرد مگه ایمان آورد؟ بابا آدم مریض، مریض فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، آدم مریض مریضه. اگه معجزه هم براش بیارن، معاویه مریض هست و بیمار هست، اگر ویژگی ها و اوصاف امیرالمؤمنین براش بگنم باور نمی کنه، قبول نداره، قبول نداره. ولی میخوای چکارش بکنی اینو؟ این آدمو میخوای چکارش بکنی؟ هرچی هم معجزه بیارن زیر بار نمیره، هرچی هم معجزه براش بیارن زیر بار نمیره، اینو میخوای چکارش کنی؟ توفی یکی هم ادعا کرده بود، گفته بود که های معجزاتی که میگن منم معجزه دارم. گفته بودن معجزت چیه؟ گفته بود معجزه اینه که منم الان میتونم به این درخت، همین درختی که پیغمبر این کار کرد، منم میتونم این کار بکنم، کاری نداره که. گفتن این کار بکن بینم. گفت ای درخت از جا کنده بشو بیا اینجا. دید خبری نشد. گفت آقا بله چی شد؟ گفت صبر کن یه دقیقه، صبر کن، عجله نکن، عجله از شیطانه. دوباره گفت ای درخت از جا کنده بشو بیا اینجا. دید خبری نشد. سه باره گفت دید خبری نشد. برای دفعه آخر گفت که آقا این درخت از جا کنده نمیشه و پیامبران را تکبر نیست. منم که ادعای پیغمبری میکنم، هرچی هم به این درخته میگم کنده نمیشه. پیغمبران را تکبر نیست. حالا که این درخت کنده نمیشه بیاد پیش ما، ما میریم خدمتش. آره گفت ما میریم پیشش. اگه این کنده نمیشه از جای خودش بیاد ما میریم. خب اینجور معجزه بی که خیلی ها میتونن بکنن، که همه میتونن این معجزه رو ادعا بکنن. اون معجزه هست که در واقع اصل هست. آثار محبت خیلی مهم هست. فرمود یکی از آثار محبت اینه که من در اعمال و رفتار خودم به گونه ای باشم که محبت نسبت به اهل بیت در رفتار من بروز و ظهور داشته باشه. رفتار او رو تصدیق بکنم، گفتار او رو تصدیق بکنم. علی ابن محزیار، شما شنیدید تو تاریخ نقل شده که در واقع میخواست خدمت امام زمان برسه. نوشتن تو بعضی از این کتاب‌های تاریخی که 30 بار 35 بار مشرف شد مکه و خانه خدا چون یکی از اماکنی که در واقع دیدن و رؤیت حضرت ولی عصر متوقع هست و در واقع اونجا ممکن هست که انسان ببینه حضرت رو، خانه خدا و مکه و این هاست. نوشتن که 35 بار، اونم اون زمان، نه با هواپیمای ایرباس، نه با این امکانات فعلی، پیاده می رفتن اون زمان. مشرف شد مکه به این امید که وجود مقدس حضرت ولی عصر رو زیارت بکنه، توفیق نیافت. تا دفعه آخر دیگه داشت ناامید می شد. یه رفیقی داشت، رفیقش بهش گفت که فلانی حالا این دفعه هم بیا، امیدی هست انشالله بتونی رؤیت بکنی حضرت رو. به هر حال این یک مشوقی شد برای او، حرکت کرد، رفت به خانه خدا، مشغول عبادت بود، رو به قبله نشسته بود و وضوئی گرفته بود و ذکر و دعا و توسل و اینها، تا اینکه یه شخصی میاد، حالا اینجوری که نوشتن و درست هم هست، میاد بهش میگه که فلانی علی ابن مهزیار، اگر میخوای امام زمان رو ببینی بیا. حرکت میکنه میگره. وقتی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام ایشون رو میبینه، یعنی علی ابن مهزیار رو، اولین جمله‌ای که بهش میگه اینه، میگه علی ابن مهزیار چی شد که انقدر دیر ما تو رو دیدیم و تو ما رو میبینی؟ توجه کنید اون نکته رو بگیرید، خذ الغایات و ترک المبادی، اون نکته رو بگیرید، اون بزنگاه مطلب، اون نکته اصلی رو بگیریم و متوجه باشیم. چی باعث شد که انقدر دیر ما تو رو ببینیم و به رؤیت ما نائل بشوی؟ گفت آقا جان، روزگار ما رو اینجوری به این شکل در آورد و ما به این صورت که دیر خدمت شما تونستیم برسیم. فرمود نه، این به خاطر روزگار نیست، به خاطر اعمال خودت، رفتارت. رفتار من، آقا من همیشه میگم حجت ابن الحسن، من همیشه میگم اهل بیت، من میگم قربونتون برم، من میگم فداتون بشم، من میگم نوکرتون هستم، من علاقه به شما دارم. فرمودن نه، رفتارتو درست بکن. گفت رفتار من چیه؟ فرمود تو درست ما رو دوست داشتی، اما چند تا امر رو بهش توجه نمی کردی. یک، به فکر فقرا نبودی. دو، به صله ارحام اهمیت نمی دادی. سه، در جمع مال دنیا حریص بودی، حرص داشتی. حرص ها، حرص می دونید یعنی چی؟ الان ما کسایی رو داریم حریص هستن، داره به اندازه کافی، برای 10 سال 20 سال هم اموال و ثروت داره برای اینکه زندگی خودش رو بگذرونه و امرار معاش بکنه، ولی بازم حرص میزنه، شب و روز حرص میزنه. این که نمیتونه امام زمان رو ببینه که، این که نمیتونه بگه من پیرو اهل بیت هستم که، این که به تعبیر قرآن اثاقلتم علی الارض، آدمهایی که چسبیدن به زمین، آدمهایی که به افق دیگه فراتر از افق مادیت توجه ندارن، به عالم دیگه توجه ندارن، فقط به طبیعت چسبیدن و به ماوراء الطبیعه کاری ندارن و کل عالم خلاصه شده براشون در همین عالم دنیا و در همین مادیت دنیا. به قول استاد علامه محمد تقی جعفری، هیئتی از شوروی سابق از مسکو اومده بودن خدمتشون، ایشون یه مثالی زد، فرمود میدونید مسئله شما مثل چیه؟ شما که منکر خدا هستید و منکر ماوراء الطبیعه هستید و میگید همه چیز این عالم خلاصه میشه در همین چهار کنج طبیعت، مثل اینه میمونه که کل جهان رو در یک قوطی کبریت جا دادید. یک قوطی کبریت چقدر کوچولو هست؟ کل عالم رو در این قوطی کبریت جا دادید و حالا که عوالم دیگری است. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه تو را چه افتاده است. به قول مولوی در مثنوی میگه که ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. خانده ای انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. ما که مال این عالم نیستیم که. و این مسئله رو، این ره رفتارهامون رو درست کنیم. خودمو میگم، رفتارمون رو درست کنیم، اعمالمون درست کنیم، افعالمون رو درست کنیم. فرمود من احب حبیبن صدق قوله و من رضی به فعل حبیبن رضی به فعله و اعتمد علی و جد فی السیر الی. اگه کسی یک محبوبی رو دوست داره، باید سعی بکنه که بر اساس اون چیزی که او میگه رفتار بکنه، رفتارش رو درست بکنه. رفتارمو درست کنم، افعال و اعمالمو درست بکنم. شما شهدای کربلا رو نگاه بکنید، اصحاب ابی عبدالله علیه السلام رو نگاه بکنید، واقعا عجیبه. یکی از اونها وجود مقدس حضرت علی اکبر هست که امشب متعلق به ایشون هست. البته توجه دارن دوستان، این که میگیم امشب به نام حضرت علی اکبر هست یا به نام بزرگوار دیگری هست، همه شهدای کربلا یه روز شهید شدن، روز عاشورا. اما به خاطر اهمیتی که داره مرسوم هست، معمولا هر شبی رو اختصاص میدن به یکی از این شهدا. اختصاص دادن به این معنا هست، نه اینکه اینها در این شب، ماجرای شهادت اصحاب امام حسین در روز عاشورا بود. یکی از ویژگی هایی که وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام داشت همین بود، اون عشق به امام حسین و عشق به حضرت ابی عبدالله علیه السلام و محبت او در رفتار او بروز و ظهور داشت. برای اینکه وقتی که ماجرای شهادت رو امام حسین علیه السلام نقل میکنه، نوشتن که وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام هم حضور داشتن. امام حسین یه سوالی کرد، سوالش چی بود؟ سوال این بود، فرمودن که پسرم، فردا شما هم شهید خواهید شد، مرگ در راه خدا برای شما چگونه خواهد بود؟ جوابی که حضرت علی اکبر دادن این بود، فرمود یا ابتا اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق هستیم یا نه؟ ببینید این ملاک هست، اولسنا علی الحق، آیا ما بر حقیم یا بر باطلیم؟ اگر بر حقیم، کشته شدن در راه حق آرزوی ماست. اولسنا علی الحق، آیا ما بر حقیم؟ حضرت فرمود بله شما بر حقیم. فرمود فاذن لا نبالی بالموت، حالا که ما بر حقیم هیچ باکی به مرگ و شهادت در راه خدا نیست. این ملاک هست، این میزان هست، این میزان هست. یعنی اگر جایی دیدی که در راه حق داری حرکت میکنی برای رضای حق و در راه حق و در راه محبوب داری حرکت میکنی، هیچ خوفی انسان نباید داشته باشه. فرمود اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق هستیم یا نه؟ فرمود شما بر حقیم. فرمود فاذن لا نبالی بالموت، پس از موت نباید باکی داشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله.
على الأرواح التي هلت.